أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل محمد وعلى أعظم الدين. خب، در هفته وحدت که لابد میدونید چرا گفتن هفته وحدت، چون در این هفته ماه ربیع الاول 12 به نظر برادران اهل تسنن 12 ماه پیغمبر متولد شد و به نظر شیعه 13 بین 12 تا 13 گفتن. همه چند روز جشن میگیریم که هم حرف شیعه و هم حرف سنی با هم باشه و اسمش گذاشتن هفته وحدت، و این به فرمان آیت الله منتظری سال قبل بنیانگذاری شد و مراسم با شکوهی در سراسر ایران که برگزار شد. امسال هم هفته وحدت، من هم معلم قرآن و درسی از قرآن میده. حالا هفته وحدت هستیم خدمت برادران جانباز. میخوام چند آیه درباره وحدت بنویسم و همه اینها که پا تلویزیون هستن باید آیه ها معنوس باشن. اصولا اینو باید بگم که اختلاف نظر یه چیزی باشه، طوری هم نیست. در میان خود سنی ها اختلاف نظر در بسیاری از مسائل هست، در اصول عقایدشون. اشاعره و معتزله دو گروه هم در مسائل عقیدتی با هم اختلاف دارن، در مسائل فقهی میان شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی اختلاف هست. اختلاف نظر بین شیعه و سنی هست ولی درگیری چی نیست. فرق است بین اختلاف نظر و درگیری. ما در وقتی که بحث علمی و قرآنی می کنیم عقیده خودمون رو می گیم و طوری هم نیست، ولی مراد ما از وحدت این است که نه درگیری با هم داریم و نه می تونن ضد انقلاب در میان شیعه و سنی درگیری به وجود بیاره. در این زمینه آیاتی دا در زمینه وحدت آیات رو میخوام بهتون بگم. یا آیه که همه شون حفظید، یعنی تقریبا چون در حفظ وحدت به آیه خیلی توسط شده همه تون حفظید فکر میکنم، نیستی شما بخونم نیستی شما بخونید. و اعتصموا ولا، همه اینا که پاتر بیدونن تا میگیم و اعتصموا باقیشون میخونم به حول الله جمعا. در قرآن یه آیه رو حفظید. حالا من چند تا آیه دیگر هم میخوام براتون بگم. در سای القرآن مسئله وحدت، اصولا همه ما نماز میخونیم. در نماز میدونید که مسلمون دفتر رکت نماز میخونه شبانه روز، هفت رکتش سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، 10 رکتش حمده. و در سوره حمد هر چی هر ما هستیم، کلمه من نیست. مثلا تنها هم که داری نماز میخونی نمیگی ایاک اعبد، کلمه وحده نمیگی، میگی ایاک نعبد، یعنی همه ما بنده تو هستیم. ایاک استعین نمیگی، میگی ایاک نستعین. اهدنی نمیگی، میگی اهدنا. علی چی میفهمید؟ یعنی یه مسلمون نباید هر وقت با خود عرض زنه خودش مطرح کنه، باید چی؟ باید همه رو مطرح کنه. همه ما بنده خدا، همه ما کمک از خدا، همه ما طالب راه حق. در آخر نمازم وقتی تلگراف میزنی چجوری تلگراف میزنی؟ با بیسیم خبر میدیم، نمیگیم السلام علیه، میگیم السلام علینا و علا، السلام علینا میگیم. این خودش یه درسیه که در نماز باید ما مطرح بشیم، من مطرح. تنها هم اگر نماز میخونی وقتی تنهایی هم نماز بخونیم با بگیم ما. پیغمبر داریم المسلمون یدون، یعنی همه مسلمان یه دستن. حتی پیغمبر نفردن مسلمان دوتا دستن، چون دوتا دست ممکنه حرکتاش با هم، اما پیغمبر همونده المسلمون یدون علامه من سواهم، یعنی مسلمان یه دستن در غیرش. یه دستن یعنی حرکت دست با هم چی؟ ولی حرکت یک دست همه مسلمان یه دستن. لطیف اصلا پیغمبر نفرمون همه مسلمان دو دستن، فرمون همه مسلمان ها. پیغمبر از این شعری که میخونن بنی آدم اعضای یک دیگرن. حالا مسئله یکی هست اینه که به حبل الله جمعی ها و اعتصمون به حبل الله جمعی ها. حبل الله چیه؟ حبل الله چیه؟ حبل یعنی چی؟ ریسمان، ریسمان خدا چیه؟ امیر المؤمنین تو نهج البلاغه میفرماید که و حبل الله المتین، مراد قرآن میگه، قرآن را میگه حبل الله. رهبر حبل الله هست، رهبر الهی حبل الله هست، همه دوره یک قرآن، یعنی مکتب یکی. علتی که مردم متفرق میشن راه که زیاد شد مردم متفرق میشن. اگر راه یکی باشه همه مردم چی؟ ایانه. اما اگر راه چند شد مردم متفرق میشن. ولذا قرآن میگه که فتفرق بکن و سبون، فتفرق بکن یعنی شما را متفرق کرد. چی متفرق کرد؟ سبون، سبون راه ها. راه های زیاد که شد جمعیتان چی؟ متفرق میشن. یه رهبر اگر بشه مردم همون میان تو یه خط. چند تا رهبر که شد مردم هم چند دسته میشن. قرآن میگه سبل، یعنی راه ها و خط ها شما رو متفرق کرد. اگر از اول خط انحرافی نباشه آدم انحرافی هم نیست. عامل تفرقه خط متعدده، با خط یکی باشه. حبل الله، حبل الله قرآن است و رهبر الهی است و ایمان. چند تا آیه درباره وحدت میخوام بخونم براتون. این آیه جالبه. اصولا چی تفرقه به وجود میاره؟ قرآن میگه تفرقه همیشه کار ابرقدرت هاست. تفرقه به وجود میارن تا بتونن مردم به استضعاف بکشنن. درباره فرعون میگه تفرقه کار ابرقدرت هاست. قرآن میفرماید فرعون جعل اهلها شیعا، بعد فرماید یستضعف طائفتون. فرعون قرار داد اهل را، اهل شهر را شیع، یعنی گروه گروه. فرعون مردم را گروه گروه کرد. بعد که مردم گروه گروه دیدن یستد افو به استضعاف کشیدن. علتی که تو جامعه مستضعف هستن قبل از آنی که مستضعف بشن و محروم بشن اول اینا رو متفرق میکنن. متفرق کشیدن نفوذ پذیرن، ضربه پذیرن. قصه اونو ما تو کتابای مدرسه میخوندیم. پدری که یه چوبی رو داد به بچهش گفت بشکن شکست، دو تا رو داد گفت بشکن شکست، بعد یه دسته چوب را با یه نخ دورش رو بست، گفت ها رو این دسته چوب بشکنید، بچه نمیتونه بشکنه. بعد بچهاش گفت شما یکی یکی که شدید قابل شکستن هستید، با هم بشید کسی نمیتونه شما رو بشکنه. چرا جنگ ما پیروز شد؟ چون ارتش بازوی بسیج بود، بسیج بازوی ارتش بود، سپاه بازوی حرسه بود، اشعار بازوی حرسه ها شد، جنرال بازوی پنجم شد. همه مردم یکی شدن. چون همه مردم یکی شدن نشد کارش کرد. و الا اگر ارتش تنها بود قطعا شکست خورده بود. بسیج و سپاه تنها بود، هر که تنها بود حتما شکست خورده بود. قرآن میفرماید یستضعف، به استضعاف کشیده شدن. چطور مستضعف شدن؟ چون تیکه تیکه شدن. این یه آیه که عامل تفرقه عامل تفرقه مشرک است. معمولا ما وقتی میگیم فلانی مشرکه خیال میکنیم بت پرسته. قرآن میفرماید کسی که تفرقه به وجود بیاره مشرکه. در سوره روم میفرماید که لا تکونو من المشرکین، شما از مشرکین نباشید. مشرک چیه؟ بت پرسته. میگه نه، مشرک من الذین فرقوا دینهم، لا تکونو من المشرکین. این آیه رو یه بار دیگه هم خوندم، لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. شما لا تکونو من المشرکین، شما مشرک نباشید. میگه مشرک خیال نکنه کرسی پرسته، ناه پرسته، بت پرسته، ممکنه خدا پرست هم باشه، اما خدا پرستی که فرقوا دینهم، در دین و مکتب فرقوا، یعنی چی؟ تفرقه. کسی که در مکتب تفرقه به وجود بیاره، کسی که در امت تفرقه به وجود بیاره، او هم چی؟ مشرکی. مشرک نباشید. مشرک کیست؟ مشرک کیست که عامل تفرقه باشه. ببینید چه تعبیراتی قرآن درباره اتحاد داره. لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. سه، تفرقه عذاب الهیست. تفرقه عذاب الهیست. قرآن بخونم براتون. قرآن میفرماید هو القادر، قل این چی؟ هو القادر، بگو خداوند او قادر است. خدا قدرت داره، میتونه چه کنه؟ الا ایب اثر، خدا قدرت داره بر این چه؟ یب اثر، یعنی برانگیزد. علیکم، خدا میتونه برانگیزه بر شما. چه برانگیزه؟ عذاب. خدا میتونه بر شما عذابی برانگیزد. خدا میتونه شما رو عذاب کنه. از کجا؟ من فوقکم، یا از بالا سرتون خدا شما رو عذاب کنه. او من تحت ارجلکم، یا از زیر پاتون از طریق زمین شما. او من تحت ارجلکم، یا از طریق زمین، رجل یعنی پا، ارجل یعنی پاها، زیر پاتون. خدا میتونه شما رو عذاب کنه، یا از بالا سرتون عذاب کنه، یا از زیر پاتون عذاب کنه. بعد میگه نه، گاهی هم خدا جامعه رو عذاب میکنه، نه از بالا آتش میاد، نه از پایین زلزله میشه، عذاب میشه. یلبسکم شیعا، یعنی شما را لباس تفرقه میپوشونه. چی دارم میگم؟ میگم خدا وقتی عذاب خودش میشموره، میگم از سه رقم عذاب دارم. یک، عذاب آسمانی. دو، عذاب زمینی. سه، تفرقه بسندون. یعنی خداوند تفرقه رو در کنار عذاب آسمانی و زمینی نفت کرده. تفرقه به قدری مهمه که خدا میگه وقتی میخوام تسه گردنی بزنم، گاهی از بالا عذاب میکنم، گاهی از پای عذاب میکنم، گاهی از بالا و پای عذاب نمیکنم. در میان شما تفرقه بزنیم. قرآن تفرقه را در کنار عذاب آسمانی و در کنار عذاب زمینی قرار میده و این خیلی مهمه. او من تحت ارجلکم، او یلبسکم شیعا، او یلبسکم شیعا. سوره انعام آیه 65. انعام 65. لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. سوره روم آیه 31. سوره روم آیه 31. هفته وحدت است، باید درباره تفرقه صحبت کنیم. اون چه عامل تفرقه هست در اسلام حرام است. من و شما با هم دوستیم، همدیگه دوست داریم. یکی از ما تنگی گوشی شما غیبت ما رو میکنه، غیبت حرام است. بله، غیبت عامل تفرقه است. شما به من علاقه داشتید، من به شما علاقه داشتم، یکی که من غیبت منو بتونه شما چه، شما علاقه نکم میشه، بین من و تو جدا میندازه. غیبت حرام است. آدال تفرقه است. تجسس حرامه، آدال تفرقه است. من شما هم دیگه رو دوست داریم. وقتی تجسس از کار هم دیگه داشتیم، عیب هم دیگه رو میکنیم. عیب هم دیگه رو چه فهمیدیم؟ علاقه مون نسبت به هم چی؟ کم میشه. علاقه که کم شد گناهه. تجسس علاقه رو کم میکنه. چون تجسس عیب هم دیگه رو میفهمیم. عیب هم دیگه فهمیدیم علاقه مون کم میشه. تجسس حرامه، غیبت حرامه. هر چیزی که علاقه رو کم بکنه حرام. و هر چیزی که در اسلام علاقه رو زیاد بکنه مستحبه. تمام عوامل تفرقه در اسلام حرام و تمام عوامل محبت آور در اسلام مستحب. دین ما دین اتحاده، متا اتحاد به حبل الله و اعتصمه به حبل الله. اصلا گاهی وقتا میگن بیاد متحد بشیم. خب با چی متحد بشیم؟ چگونه متحد بشیم؟ ما با غیر مسلمون نمیتونیم متحد بشیم، چون حبل الله در میان ما نیست. با مارکسیست نمیتونیم متحد بشیم، حبل الله نیست. حبل الله باشه میتونیم متحد بشیم. در وقتیش یکی که آمده بود میگفت که بیاید محور را انقلاب قرار بدیم، هر کس انقلابی هست قبولش داشته باشیم. گفتن محور ما اسلامه، انقلاب نیست. همون اسلامی که میگه انقلاب کن، گاهی میگه انقلاب نکن. بید محور اسلام باشه، محور مسلمون بودن باشه، نه محور انقلاب باشه. و قرآن ما را به این چنین امر کرده. قرآن بخونم. قرآن میفرماید ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. کسانی که متفرق اهل تفرق، کسانی که تفرقه به وجود میارن، لست منهم في شيء. ای پیغمبر تغییر جدا شد. خدا به پیغمبر دستور میده اگر در میان امتش تفرقه به وجود اومد، پیغمبر پاشو کنار بکشید، یعنی به عنوان اعتراض اینا رو از خودش دور کنه. اسلام میخواهد همه مردم جمع بشن. یکی از عوامل مهم اتحاد همین نماز جمعه است. و بعد نیست چون امام جمعه های کشورها هم دعوت شدن، ما مقداری در این هفته وحدت و در این هفته که امام جمعه ها هم دعوت شدن، مقداری درباره نماز جمعه صحبت کنیم که یکی از پایگاه های وحدت ما نماز جمعه هست. درباره نماز جمعه من دوست دارم حدیثا که نین میشن رو تخت سیاه برادرها و فقرها بندیشن، به خصوص اگر ستاب نماز جمعه تو شهرستان ها، اگر یکی از اعضای ستاد نماز جمعه پا تلویزیون نشسته حتما حدیث ها بنویسه. و این حدیث ها حدیث های نابیه. ما حدود 700 حدیث درباره نماز جمعه من دیدم، حد اقل با اینکه طلبه هستن، مله ها علما بیشتر دیدن. اونقدر حدیث درباره نماز جمعه هست، در بهار هست، در وسائل هست. من این روایت هایی که دیدم چند تا حدیثی دارد که به نظرم حدیث هایی بوده که قابل تلکارت و تابلو هست نمیشتن، من این حدیث ها می نیستم و برادران و فهران میتونن ستات نماز جمعه میتونه از این حدیث ها داره تبلیغات نماز جمعه استفاده کنه. اهمیت نماز جمعه و اهداف نماز جمعه و خود امام جمعه با چه کنه، وظیفه امام جمعه. حدیث های خیلی نابیه. حالا من تا تابلو پاشو کنم شما یه سلواتی بسید. نماز جمعه، نماز جمعه تجلیگاه چی؟ بحره. البته آیه نماز جمعه رو بخونم. قرآن در سوره جمعه میگه اذا این چی؟ زمانی که اذا نودیا للصلاه، وقتی ندای نماز به گوشتون میخوره نماز جمعه وارده. چون درباره نمازها قرآن میگه نادیتون، یعنی وقتی همه از اون گفتید، چون نماز جماعت میشه تو هر محله یه نماز جمعه هست، اون کوچه ندا کنه، اون کوچه در یه شهر تهران مثلا میشه 500 جا ندا بکنه، اما نماز جمعه رو بگیم یه نادیتون، میگه نودیه نماز جمعه یکی باید باشه تو یه شهر یه نماز جمعه، اما نماز جماعت ممکنه توی شهر سب نماز جماعت هم ملزه در باره نمازا قرآن میگه نادیتون، در باره نماز جماعت میگه نودیه، یعنی یک ندا. اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه، اگر ندای صلاة در روز جمعه بکافات، اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فسعو سعی کنید، تلاش کنید، فتعو الى ذکر الله، به سوی نماز جمعه بره بگید. وقت نماز جمعه رو گفته ذکر الله هست، نگفته فتعو الى صلات الجمعه، گفته فتعو الى ذکر الله، چون نماز جمعه ویتامینش اینه که انسان یاد خدا به نماز جمعه باید یاد خدا را در ذهن انسان اصلا نماز ذکر الله هست، اقم الصلاه لذکری، قرآن میگه نماز یاد خداست. نماز جمعه انسان را غافل را هشدار میده. و ذر البیع، تجارت و داد و ستد را رها کنید، در روز جمعه از وابستگی ها خودتون را بکنید. عروس ما آمده بود نشه برم نماز جمعه، داماد ما آمده بود نشه برم نماز جمعه، عروس چی داماد چی، پسرم آمده بود مسافر داشتم آش بخته بودی، حرفا چی میزنه؟ اینا تو پول توشی، اونی که پول توشه بادم گفت چند بیعی یعنی چی؟ خلو فروش، اونی که پول توشه میگه نرون بیعی، اونی که پول توشه میگه بکن، حالا عروس اومده که دوماد اومده که بچه اومده که پول توشه، اونی که پول توشه میگه دست بچش نرون بیعی بکن، چون خدا میدونه سه تو روز جامعه یه عده بلاخره به خاطر یه سری وابستگی ها و ذر البیع بچن، خب تو رها کن. اصولا ارزش انسان وقتی که انسان دل نکنه، اگر دل چندی ارزش داره. آخه بعضی وقتا یه چیزی مثلا میگیم که اون جمعه نبوده نماز جمعه، میگه ولی من اون جمعه نشد دیام نماز جمعه، کار داشتم. کار داشتم یعنی هر وقت بیکاری بیه نماز جمعه، کارم داشتی باید بشنید چندنش ارزش داره. و ذر البیع ذالکم خیر، اگر کم بیخود تو باید نماز جمعه ارزش داره. در باره نماز جمعه تو قرآن این آیه هست که تابلو نماز جمعه هست، که در این تابلو سمت مسئله هست. یک، به نماز جمعه گفتن ذکر الله یاد خدا. دو، گفتن نماز جمعه خدا بکشنید، خودتون رو بکشنید. بکشنید خودتون رو نماز جمعه خدا بکشنید. از تجارت هم به نماز جمعه گفتن ذکر الله، هم گفتن خودتون رو بکشنید، هم گفته فصل با عنایت بیاد. حالا روایاتی که در این زمینه هست میخوام براتون بخونم. قال الباقر علیه السلام امام باقر علیه السلام فرمود من ترکها متعمدا صلاة له کسی که ترک کند نماز جمعه را متعمدا صلاة له. اگر کسی نماز جمعه را عمدن نرود، نمازش ارزشی چندان نخواهد داشت. مثل چه حدیث داریم؟ حدیث داریم که اگر کسی همسایه مسجد باشه، اگر کسی همسایه مسجد باشه و نماز تو مسجد نخونه، نمازش بی ارزشه. روایت داریم قال الباقر علیه السلام، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود من ترک الجمعه ثلاثا، کسی که سه تا جمعه بیاد و نماز جمعه نرود، من ترک الجمعه، کسی که نماز جمعه را رها کند، ثلاثا یعنی سه تا جمعه، کسی که سه روز سه تا جمعه پشت سر هم نماز جمعه نرود، تهاونن بها، تهاونن بها آخه داری ممکنه کسی که نره نماز جمعه، اما من میخواد بره نشده بره، اما یه چیزی هست نماز جمعه را ارزش براش دارید، تهاون یعنی از تحصیل. اگر کسی نماز جمعه به خاطر که نماز جمعه پسته، به خاطر بی‌اعتنایی به نماز جمعه نرود، طبعا الله علی قلبه، خدا مهر ذلت در قلبش میزنه، یعنی روح او تفته میشه. طبعا الله، طبعا مهر میزنه خدا، طبعا الله علی قلبه. حدیث زیاد اگر خواسته باشم بنویسم. حدیث دیگه داریم، قال الصادق علیه السلام ما من قدم ساعت الال جمعه، قدم هایی که تلاش میکنه و میره نماز جمعه، این قدم ها حرم الله جسدها علی النار، خداوند آتش جهنم را بر کسانی که میرون نماز جمعه حرام میکنه. اینها دیگه اهل دوزخ نیستن، اینها بیمه میشن. باز پیغمبر فرمود هر کس نماز جمعه را بر استخفافاً بها او جهودن لها، یا نماز جمعه را قبول نداشته باشه یا برای تصدیق به نماز جمعه نرود، نماز جمعه را تخدیر کنه. امام فرمود تو خونه اگر نماز جمعه لا صلات الله، صلات نماز نداره، ولا زکات الله، زکات هم بده زکاتش ارزش نداره، ولا حج الله، حج هم بده حجش ارزش نداره، ولا صوم الله، روزم بگیرن روزش ارزشی نداره، ولا بر الله، هر چند کار خوب بکنه کار خوبش ارزش نداره. ما زن داریم هر هفته روزه هفتگی میخونه اما نماز جمعه نمیاد، تمام روزه های هفتگی که نماز جمعه شرکت میکنن روزه هفتگی هیچ ارزش نداره، چون اگر تو هر کوچه 16 تا روزه هفتگی باشه آمریکا نمیترسه، اما از نماز جمعه آمریکا میترسه. شما باید حساب کنید روزه های هفتگی فایدهش چقدر داره دشمن، چقدر دشمن شکنه. یا بار دیگه حدیث رو بخونم، حدیث از پیغمبر است، کسی که ارزش به نماز جمعه ندهد، نمازش بی ارزشه، زکاتش بی ارزشه، حج داره و بی ارزشه، روزه میگیره بی ارزشه، بر انجام بده بی ارزشه، یعنی اون خاصیتی که باید داشته باشه نداره. حالا معنیش اینه که پس ما که نماز جمعه نمیدیم پس عطش نماز بخونیم پس عطش حج نرویم، نه، میخوام بگم اون ویتامینی که باید داشته باشه، مثل گوشتر که میگن ممکنه خاصیت شد نه، یه ظاهری هست اما ویتامین نداره، مثل انگور پلاستیکی که شوفاره تا سیز جلو چیزی که نگه داره، لیافه انگور های آب نداره، مثل این گله، این گله میبینه اینا گل طبیعیه، این گل های هست پلاستیکی بوه داره. روزه های هفتگی اگر نماز جمعه کنانش میاردش نداره، سیره درهای اما حسین اگر عمری سینه بزنید برید به نماز جمعه تحقیر بشه. البته اینها رو من میگم نه به خاطر اینکه نماز جمعه های ما خلوت شده، نماز جمعه ها الحمدلله خلوت نشده، یه وقت این عزیز حرفای ما سوء استفاده نشه که معلوم میشه که نماز جمعه ایران خلوت شده و این شیخ حال اومده دوباره نماز جمعه ده. چون من از اول در این چهار سالی که تو ایران هستم هنوز درباره نماز جمعه بحث مفصلی نکردم، و علتی که بحث نماز جمعه میکنم چون ایران میزبان امام جمعه های
کشورهای اسلامیه، چون از کشور اسلامی امام جمعه ها میان، یک هفته وحده به دو تا حالا درباره نماز جمعه صحبت نکردم، سه دلم میخواد درباره نماز جمعه صحبت کنم. والله این نیست که نماز جمعه خلوت بشه و شاهد این که نماز جمعه خلوت نشده خود مردم ایران حداقل چند میلیون شاهد داریم. خب چه بریم نماز جمعه؟ بعضیا زود میان نماز جمعه، چه خطبه های قبل از خطبه، سخنان قبل از خطبه هم گوش میدن. بعضی وقتی میان نماز جمعه چه خطبه رو گوش میدن نشده. یه وقت این از این حرفای ما سوء استفاده نشه تا معلوم میشه که نماز جمعه ایران خلوت شده و این شیخ حال اومده درباره نماز جمعه شده. چون من از اول در این چهار سالی که تو تلویزیون هستم هنوز درباره نماز جمعه بحث مفصلی نکردم و علتی که بحث نماز جمعه میکنم چون ایران میزبان امام جمعه های کشورهای اسلامیه، چون از کشور اسلامی امام جمعه ها میان، یک هفته وحده به دو تا حالا درباره نماز جمعه صحبت میکردم، سه دلم میخواد درباره نماز جمعه صحبت کنم. والله این نیست که نماز جمعه خلوت بشه و شاهد این که نماز جمعه خلوت نشده خود مردم ایران حداقل چند میلیون شاهد داریم. خب چه بریم نماز جمعه؟ بعضیا زود میان نماز جمعه، چه خطبه های قبل از خطبه، سخنان قبل از خطبه رو گوش میدن. بعضی وقت میان نماز جمعه چه خطبه رو گوش میدن، بعضی یه وقتی خطبه دیگه میان به یه خطبه میسن، بعضی هم وقت الله اکبر میان دیگه. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود و انکم تتسابقون الی الجنه علی قدر صدقکم علی الجمعه، هر که زودتر به نماز جمعه بیاد در قیامت زودتر به بهشت میره. ایتونی که نه بابا زود رفت اونجا میخود یخ کردی بره چی؟ باز تا وقتی خودبار رو تو ماشین گوش میدی. پیغمبر فرمود لو تعلم امتون سلاسون لو تعلم امتی ما لهم فیهن نل ورد علیهن نل سهام، اگر سه چیز است که اگر مردم بدونن چقدر ارزش داره سرش دعواز قرعه کشی میکنن. یکیش نماز جمعه، به قدر نماز جمعه مهمه که اگر مثلا مسجد تنگ بود و جمعیت زیاد بود به قبل مردم حجوم دارن که یعنی که این هفته نوبت چیه؟ قرعه میکشن. پیغمبر فرمود حتی اگر کارگری داره کار میکنه زور جمعه خواست برای نماز جمعه، اگر صاحب کار اجازه داد که کارگر یه ساعت دو ساعت برای نماز جمعه، صاحب کار شریکه در عجله اینه که اینو اجازه داده برای نماز جمعه. پیغمبر فرمود من اتل جمعه ایمانا و احتسابا استعنف العمل، اگر کسی برای رضای خدا آمد نماز جمعه خدا گناهانش رو میبخشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، همه تو که نسل جمعه گناه را میبخشه نماز جمعه هم باعث میشه انسان گناهانش بخشیده بشه. بسیار خوب، درباره نماز جمعه مطالب دیگه هم هست براتون بگم. اصولا برای حرکت چی لازمه؟ برای حرکت شش چیز لازمه و در نماز جمعه این شش چیز همش هست. برای حرکت نماز جمعه آثار نماز جمعه، برای یک حرکت شش تا مسئله هست. یک، آگاهی مردم. دو، وحدت مردم، ممکنه هنوز آگاه باشن اما متفرق باشن. سه، تقوا، ممکنه هنوز مردم آگاه باشن متعلم باشن اما بی‌تقوا باشن. چهارم، توکل و ایمان و توجه به امدادهای الهی، چه شاید این اول باید قرار گرفته باشه. پنجم، تشکل. ششم، رهبری. یک حرکت سیاسی، در یک حرکت چیزهای لازمه: آگاهی، مردم اگر آگاه شدن. ایران چطور در انقلابش پیروز شد؟ به خاطر اینکه مردم اول آگاه شدن. پیام های امام، سخنران ها، اعلامیه ها، بعد از آگاهی وحدت، تقوای مردم، ایمان مردم و تشکل و رهبری مردم. در نماز جمعه تمام این نیازمندی ها یک حرکت صحیح تأمین میشه. اما آگاهی مردم، درباره آگاهی مردم حدیث بخونم. قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمود للخطیب، خطیب چیزی خطبه میخونه در نماز جمعه باید چه کنه و چه کنه و چه کنه، یکیش میگه ان یعلمهم من امره و نهیه، ان یعلمهم من امره، وظیفه خطیب. قال رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود چه وظیفه خطیب اینه که ان یعلمهم، چون مطلب زیاده نقطه میدارن اونجا یه چه بحث مانه، ان یعلمهم، خطیب باید تعلیم بده به مردم، من امرهی، ان یعلمهم من امرهی، و نهیهی، از امری که میکنه و نهی که میکنه، ما فیه صلاح، ما فیه صلاح و الفساد، صلاح و الفساد. خطیب باید به مردم با امر و نهی که میکنه صلاح و فساد را به مردم بگه. به مردم میگه صلاح شما در چیز، فساد شما در چیز. آگاهی در کجای دنیا فساد، راه مبارزه با فساد چیه. حتی آگاهی های سیاسی، امام رضا فرماید و یخبرهم، امام جمعه باید خبر بده به ما وقع افل آفاق، به آن چه واقع می شود در کشورها، آفاق افقها، یخبرهم، خبر بده به مردم به آن چه واقع می شود در کشورها. پس امام جمعه هم یک معلم است و هم یک گزارشگر سیاسی، یک تحلیلگر. بنابراین امام جمعه باید یک عنصر سیاسی باشه، یک معلم دلسوزی باشه. امام جمعه چون میخواد تعلیم بده از صلاح و فساد، باید فساد را بشنسه، و کسی که باید فساد را بشنسه باید مفسد را هم بشنسه، راه این که مفسدین چگونه فساد میکنن بشنسه، باید خط اصلاحی را بلد باشه، صلاح و فساد را باید بدونه و بگه، خبرهای دنیا رو باید بدونه و چی؟ بگه. امام جمعه وقتی بخواد به مردم خبر بده، پس باید قبلا خبر داشته باشه. امام جمعه بی خبر، امام جمعه که مفسد و صلاح و فساد را خبر نداره، این نمیتونه امام جمعه باشه. و الحمدلله در ایران ما اینطور هست، ولی متاسفانه در کشور دیگه این چنین نیست. نماز جمعه عامل وحدت است. در نماز جمعه شخص رئیس جمهور، کارگر، کشاورز، باسواد، کم سواد، بی سواد، زن، مرد، پیر، جوان، واقعا تجلیگاه وحدت. همه گروه های اسلامی همه یه جمع میشن بدون این که وزنشون، شکلشون، مالشون، هیچ مسئله اونجا ارزش نداره. و خدا لعنت کند منافقین را چه این باعث شده که مثلا بعضی از نماز جمعه ها از آن نماز جمعه تهران افرادی که جانشون در خطره از یه دری سوار بیان و از اون در سوار برمند با ماشین خصوصی بیان، و الا اگر میذاشتن همونطور که پیغمبر قرآن میگه یه همچی فل اسراخ تو بازار را میرفت، یا در یه آیه دیگه داریم یه همچون فل اسراخ، اگر منافقین نبودن همه مردم با یه فرم لباس حال نه یه پر لباس با یه ماشین از یه در از یه دور خیلی راحت میرسون میدن. چون حدیث داریم امام رضا علیه السلام نامه نوشت به امام جواد که شنیدم وقتی تو میگی توی مجلس از یه در خصوصی میبرنه، چرا داری که عبور و مرور میکنی با در باقی مردم؟ فرمانه تو باید با قاطی مردم باشی. منتها مسئله ترور و این برنامه منافقین این بود که شخصیت ها از مردم جداشت و این یکی از خواسته های منافقین بود. وحدت به تمام معنا در نماز جمعه هست. نماز جمعه یکی متینگ مجانیه رو کره زمین، متینگ بیخرف فقط نماز جمعه. یک متینگ یک فلس خرج نداره. نماز جمعه با عظمت تهران هیچی خرج نداره. بله ممکنه مثلا 20 تومن 30 تومن طول برق مصرف بشه، یا اینا که میگن مثلا بنزین مصرف بکنه، ولی خود تشکیلات نماز جمعه هیچ خرج نداره. نماز جمعه متینگ بی خرج. در نماز جمعه مسئله تقوا باید مطرح بشه که امام هم در سخنانشون سفارش دادن که امام جمعه ها نباید از کنار مسئله تقوا به سادگی بگذرن. سفارش شده یکی از خطبه ها باید تقوا باشه. الان کم بوده ما کم بوده تقواست. احتکار به خاطر بی تقواییه، کم درس دادن، کم درس خوندن، رشوه گرفتن، اینا همه به خاطر بی تقوا. اگر انسان مثلا خدا وقتی به بازاریا میخواد هشدار بده میگه کم فروشی نکن، بعد میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. چه کم فروشی میکنی؟ حساب نمیکنه در پیشگاه خدا حاضر خواهی شد و باید جواب بدی؟ سفارش به تقوا. تقوای سیاسی میدونی دیگری از تو لایق‌تره، خود تکاندید نکن. تقوای علمی بلد نیستی بگو بلد نیستم، دیگری از من بهتر بلده. تقوای قلمی یه چیزی رو از دیگران یاد گرفته چاپ نکن، به اسم خودت غالب نزن. تقوای فکری سوء زن نسبت مسلمان ها نداشته باش. تقوای چش، تقوای گوش، تقوای قضا خوردن، تقوا در همه چیزی. و لباس و تقوا، اسلام به تقوا گفته لباسه، یعنی هم که لباس همه بدونه میپوشونه یا تقوا همه ما رو در بگیره. اگر یه جمله میگه میخواد حرف بزنه، در حرفاش میگه جمعیتی بود 2000 نفر، لاقل 2000 نفر که دروغه، بگه شاید تقریبا حدوده با شما زیادش یه چیزی بگی که 2000. اگر شما که میگید 2000 نفر تقوای زبون اگر داشته باشید در حرفا، در آمارهایی که آدم میده خیلی اثر میکنه. تقوای شغلی، وقتی میخواد یه شغلی رو بگیره حساب میکنه در آمدش حرامه یا مشتبهه، این شغل رو قبول نمیکنه. اصولا در جامعه ما همه فسادها به خاطر بی‌تقواییه. در رانندگی، در همه چیز ما تقوا میخوان. تقوا و توکل ایمان. اگر یک جامعه خواسته باشه حرکت کنه چی میخواد؟ اون که یک جامعه میخواد نمونش در نماز جمعه هست. جالب اینه که امام صادق میفرماید نماز جمعه توبیخن للمنافقین. خداوند نماز جمعه رو قرار داد توبیخن للمنافقین. این حدیث در مستدرکه. این خیلی جالب است. توبیخن للمنافقین یعنی نماز جمعه قرار داده شد تا منافقین تلاشون در بیاد، توبیخ بشن. ما که میگیم نماز جمعه دشمن شکنه، دشمن شکنه، این دشمن شکنه شعار نیست، متن یک حدیثه. در حدیث داریم نماز جمعه قرار داده شد تا منافقین توبیخ بشن. پس هر کس مخالف منافقینه برای که بیشتر منافقین روسیا بشن باید در نماز جمعه شرکت کنه. نماز جمعه در نماز جمعه روحیه انسان میگیره، روحیه منافقینه بالا. قرآن مدرد ها امام صادق در باره نماز جمعه فرماد سلها رسول الله خود پیغمبر نماز جمعه را قرار داد بشارتن للمؤمنین خدا نماز جمعه قرار داد تا مؤمنین بشارت پیدا کنن روحیه پیدا کنن تا منافقین روحیشون از دست بدن نماز جمعه اگر خواستی بلید نماز جمعه مفید است یا نه بلید نماز جمعه چقدر جلو فساد رو میگیره فرق بین نماز جمعه ایران و نماز جمعه چه غیر ایران نه نماز جمعه ایران امام جمعه خط به دولت میده میگه ما از دولت میخواهیم دولت نباید کار بکنه از دولت تشکر میکنی در ایران امام جمعه خط میده به دولت در کشور غیر ایران امام جمعه ها کارای دولت ها را توجیه میکنن یعنی هر کاری دولت کم یعنی لابد کارش درسته یعنی امام جمعه های کشورهای دیگه توجیه کننده به کارای دولت هستن اما امام جمعه های ایران خط دهنده به دولت هستن یعنی یکی خط میده یکی خطی که داره میره این داره توجیه میکنه البته در کشورهای هم وقتی بگیم همه شده نمیگیم بسیاری از امام جمعه ها از جمله خیلی از امام جمعه ها که مهمون ما هستن در ایران اینها واقعا انقلابی هستن و در کشور خودشون مبارزه میکنن و در فشار و تحقیر هم قرار میگیرن و تهدید هم میشن اما اجمالا این هوایی و نخی نیست از ایران برخاشن ایران همه معیارها رو عوض کرد الان جوانای مسیحی اگر حمله کنن به پاپشون بگن ای پاپ اگر روحانی امام است چه با تا بود هر شما تا حالا یک مرتبه با ریگان ها یا کارتر ها دست و پنجه نرم نکرده چرا شما حامی متعذفان نیستی شما چرا محکوم نمید اگر روحانی اگر دین شناس امام است در ایران پس شما یک پاپ چرا حمایت از متعذفان نمید یه نفتیدن روحانیت ما خط میده به همه روحانی ها و به سیزی ما همینطوره ارتشه ما همینطوره پرستار ما همینطوره پرستاری از جانبازان مشکل ترین کاره وقت داوطلبانه میاد با حقوقی که جای دیگه هم هست نمونش و استقبال هم میکنه شما در هر جا جنگی بشه مجروح داشته باشید برید عیادت مجروحین مجروحین همه جنگ ها یا گریه میکنن یا پشیمونن یا قصه میکنن و مجروحین انقلاب ایران هم بیاد ببینید ببینید اینها یکیشون یا گریه کنه یا قصه بکنه گله کنه کاش نرفته بودم بی خود رفتم تقصیر مادرم بود تقصیر پدرم بود تقصیر همسایه بود خودش رفته و الان اگر پاش خوب بشه باز هم میره رو کره زمین فقط یه مجلس بود چه وقتی در حزب جمهوری 72 نفر رو سوزوندن چند نفر مجروح بودن اینها خودشون را چشوندن با اعصاب و تخت اومدن تو جلسه که جلسه از اکثریت نیفته فقط رو کره ایدنی میگن مجلسه که وکیل سوختش وکیل بی‌دست و پاش خودش رو مجلس میکشونه که مجلس از اکثریت فقط رو کره ایدنی مجلس ایرانه فقط رو کره ایدنی نماز جمعه ایران رو وحشت میده در اول قدرت ها رو فقط رو روحانیت امامه که به همه پاپ ها در طول تاریخ میگه معنی روحانی مبارزه با طاغوته اجمالا بسیجی ایرانی و ارتش ایرانی و جانباز ایرانی و نماز جمعه ایرانی و هر ایرانی فعلا امام است یعنی برای دیگران الگوه و این را از سایه خونه شهدا داریم از سایه رهبری داریم من جلسه بعدم درباره نماز جمعه چون حدیث خیلی نوشتم میخوام حدیث ها رو بگم انشاءالله در جلسه بعدم درباره نماز جمعه انشاءالله صحبت کنم که با امید این که نماز جمعه های ما به خاطر روسیایی منافقین چه حدیث امام صادق هم به توبیخ هم به منافقین انشاءالله این توبیخ منافقین را به حد اعلا برسونیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.